ساعت 11 ایران، اخبار از رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بامداد امروز دادستان زابل در یک حمله مسلحانه کشته شد. وزیر خارجه آلمان خواستار توضیح بریتانیا در مورد فعالیت‌های جاسوسی آن کشور شد. اخضر ابراهیمی میگوید هنوز تاریخی برای تشکیل کنفرانس صلح سوریه در ژنو تعیین نشده است. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صبح امروز دادستان زابل در یک حمله مسلحانه کشته شد. ساعت 7:15 خودروی موسا نوری، دادستان زابل، در مسیر رفتن به محل کار خود از طرف دو نفر که سوار بر خودروی پژوی بودند، هدف رگبار گلوله قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در این حمله راننده او نیز کشته شد. وزیر خارجه آلمان خواستار توضیح سفیر بریتانیا در مورد مطالب مندرج در رسانه‌ها مبنی بر وجود یک مقر شنود محرمانه در محل سفارتخانه آن کشور در برلین شد. به گزارش اسوسییتد پرس، گیدو وسترولله، وزیر خارجه آلمان، در پی انتشار مطلبی در روزنامه بریتانیای ایندیپندنت، روز سه‌شنبه سفیر بریتانیا را برای ادای توضیحات فراخواند. گزارش مندرج در ایندیپندنت که بر اساس افشاگری‌های ادوارد سنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، انتشار یافته، نشان می‌دهد سازمان اطلاعاتی بریتانیا با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک پیشرفته در سقف ساختمان سفارت آن کشور در آلمان به شنود می‌پرداخته است. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد به سفیر بریتانیا خاطر نشان شده است که چنین حرکتی برخلاف قوانین بین المللی است. پیش از این نیز انتشار اخباری مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا به شنود مکالمات تلفنی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، می‌پرداخته، موجب بروز خشم در آن کشور شد. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، گفت هنوز تاریخی برای تشکیل کنفرانس صلح ژنو 2 تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، وی روز سه‌شنبه بعد از گفتگو با دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و روسی در ژنو، در این حال ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال جاری میلادی، حدود 2 ماه دیگر، تاریخی تعیین شود. خبرگزاری ایتارتاس هم به نقل از منبعی نزدیک به مذاکرات در ژنو گزارش داده است که آمریکا و روسیه نتوانستند بر سر حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 به توافق برسند. روسیه خواستار شرکت ایران است. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در پاریس گفت در مذاکرات هسته‌ای در ژنو امکان رسیدن به یک چارچوب کاری در حل مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی این موضوع را اعلام کرد، اما درست در همین روز مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد به اطلاعات بیشتری درباره برنامه هسته‌ای ایران نیاز است تا آژانس درباره عملکرد تهران قانع شود. آزاده یسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
معتقدم ممکن است در این هفته در مورد مسئله هسته‌ای ایران به توافق برسیم. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 در فرانسه با گفتن این جمله امیدوارانه درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران به نشست‌های در پیش رو اشاره کرده، اما در ادامه همین سخنان تاکید کرده است فقط میتوانم در مورد بخش مربوط به خودمان حرف بزنم و نمیتوانم از سوی طرف دیگر مذاکره نظری بدهم. وزیر خارجه ایران در شرایطی درباره آینده مذاکرات اظهار امیدواری میکند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه همزمان اعلام کرد نمیتواند اطمینان داشته باشد که برنامه اتمی ایران کاملا صلح‌آمیز باشد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که به گفته خبرگزاری ایرنا قرار است برای مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کند، با بیان این شک و شبهه تأکید کرده که آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران به اطلاعات بیشتری احتیاج دارد. شاید برای همین است که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است او شخصا یوکیو آمانو را برای سفر به تهران دعوت کرده است. قرار است مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای را در روزهای 16 و 17 آبان یعنی پنجشنبه و جمعه در پیش رو در ژنو برگزار کنند. اما در همین روز وزیر امور خارجه ایران در فرانسه در کنار بخش امیدوارانه سخنانش به ظن و بدگمانی مذاکره کنندگان ایرانی هم اشاره کرده و گفته باید با چشم باز وارد این بحث‌ها شویم، اما با ایمان و اعتقاد ما آماده ایم تا به توافق برسیم. اما میزبان و همتای فرانسوی وزیر امور خارجه ایران لوران فابیوس روز سه‌شنبه در جلسه مشترک تاکید کرد این مذاکرات نمیتواند تا ابد ادامه پیدا کند و ایران باید پاسخی قاطع و قانع کننده به نگرانی های جامعه جهانی دهد. ایران در حالی به یکی دیگر از نشست‌های دو روزه هسته‌ای خود نزدیک می‌شود که یوکی آمانو تأکید کرده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت خود برای پژوهش و رسیدگی به مسئله غیرنظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد.
The agency continues to verify that non-divergent of nuclear material declared by Iran under its safeguard agreement.
چین که یکی از کشورهای دوست و همراه ایران است روز سه‌شنبه اعلام کرد بر نقش سازنده خود برای تشویق گفتگوها در جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران تاکید دارد. این را سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در بحبوحه موضع‌گیری‌های مقام‌های مسئول هر دو طرف مذاکره و پیام‌های مربوط به این موضوع اعلام کرد. برنامه اتمی ایران گرچه به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تنها اهداف غیر نظامی را دنبال می‌کند، ولی کشورهای غربی ایران را بارها به پیشبرد اهداف نظامی متهم کردند. با شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران، هر دو طرف مذاکره از مثبت بودن فضا و پیشرفتن سریع بحث‌ها سخن می‌گویند. ایران تلاش می‌کند از تحریم‌هایی که روز به روز علیه تهران بیشتر می‌شود بکاهد و برای این کار سرعت مذاکرات را تندتر کرده است. آخرین دور این مذاکرات هفته گذشته در سطح کارشناسی در وین برگزار شد. مقامات ایران پیش از این اعلام کردند که پیشنهاد جدیدی به گروه 5 به علاوه 1 برای پایان مناقشه اتمی ارائه کردند. پیشنهادی که محرمانه است و قرار است رسانه‌ای نشود، اما گویا دو طرف را خرسند نگه داشته است.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید و نقطه نظرات شما را که طی ساعت گذشته رادیو فردا دریافت کرده می‌شنویم.
من می‌خواستم مشکل گرانی دارو تو ایران را مطرح کنم. واقعا قیمت دارو، من چون خودم یه مریض توی منزل دارم، نسبت به یک ماه یا دو ماه قبل از دو برابر هم بیشتر شده. تکلیف ما چی میشه؟ تکلیف کسایی که تو مریض دارن و مجبورن دارو تهیه بکنن واقعا چی میشه؟
آقای خامنه‌ای، شعار مرگ بر آمریکا آیه قرآن که نیست، نشه تغییرش بدید. 30 و چند سال پیش میگفتید مرگ بر آمریکا، هنوزم میگید مرگ بر آمریکا. عزیز من، دست از لجبازی بردارید، این قضیه رو به رفراندوم و همه پرسی بگذارید. خب ببینید مردم چقدر موافق یا مخالف این شعار هستن. والا به خدا زندگیمون، هستیمون، همه چیزمون رو به خاطر این شعار از دست دادیم. بس دیگه لجبازی، بس دیگه.
آقای فیروزآبادی، بسی که فراموش کردن که در هیچ گوشی از دنیا نظامی ها حد دخالت در سیاست رو ندارن. تازه میفرماید که نیروهای مسلح از توی مذاکرات هسته‌ای حمایت بود، یعنی منم هستم توی مملکت. آقا دست سر ما بردارین آقای سلش کرد. اگر راست میگی امنیت مردم رو تو روز کوچه و بازار تعمیر میکنه که روز روشن با چاقو زلوی مردم رو میگیرن و اموالشون رو به غارت میبرن، پلیس شما هم گوشه به تماشاگر است.
جمهوری اسلامی خیلی بدبخته. سینه های مردم میریزیم، ماهواره ها رو جمع میکنیم، حالا ریس میندازیم، حالا دیگه این نوبت چه خبر جعلی درست میکنیم تو سایت میذاریم.
میگم کلید این آقای روحانی خوب کار میکنه ها. در این هفته آخر 40 نفر اعدام شدن. پس این کلید مال قفل چوبای دار بوده.
میخواستم بگم کدوم کشور تو جهانه که اینقدر بیخیال باشه و اینقدر بیمعرفت باشه که افراد سفارت یک کشور دیگر رو تو کشور خودش دستگیر بکنه و ببره و کشمند بزنه و بی اعترامی بهش بکنه و 30 سال هم بهشون هر چی دلشون خواست به اینا بگن. حالا هم برای 30 سال دارن 30 و خورده سال دارن جشن میگیرن. آخو کدوم کشور این کارو میکنه؟ این مردم ایران نیستن که خدا وکیلی این کارو میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته همایشی با عنوان بهبود فضای کسب و کار در تهران برگزار شد. این همایش در حالی برگزار شد که بهبود فضای کسب و کار از اولویت‌های دولت حسن روحانی است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد می‌پرسد مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی که در این همایش شرکت داشتند برای فضای کسب و کار ایران چه ویژگی هایی قائل شدند. فریدون خاوند:
سه چهره مهم اقتصادی در همایش دیروز تهران حضور داشتند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که در واقع میزبان این همایش بود، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و همینطور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری که البته در این همایش به عنوان رئیس اتاق ایران شرکت کرده بود. اینها و سایر شرکت کننده ها در همایش دست کم در 2 نکته متفق القول بودند. نکته اول تعریف فضای کسب و کار است که جنبه بین المللی داره و به معنای مجموعه عواملی هست که بر اداره و عملکرد بنگاه‌های تولیدی تأثیر می‌گذارند، ولی کنترل این عوامل در اختیار مدیران بنگاه‌ها نیست. مثلا اونا میخوان در شرایط عادی فعالیت بکنند، ولی با فساد اداری، نبود امنیت، تورم، نوسان نرخ ارز و دستورالعمل‌های ضد و نقیض اداری روبرو میشن و کارشون لنگ میمونه. نکته دومی که همه در مورد اون توافق داشتند، نامساعد بودن فضای کسب و کار در ایران هست و دیدیم که هفته گذشته گزارش سالانه بانک جهانی ایران را از لحاظ فضای کسب و کار در بین 189 کشور دنیا در ردیف 152 قرار داد. وزیر اقتصاد و امور دارایی هم دیروز به همین طبقه بندی و جایگاه ایران اشاره کرد و در واقع اون رو تایید کرد.
اما آقای خاوند، آیا راه حلی هم برای بهبود فضای کسب و کار در ایران در این همایش پیشنهاد شد؟
متاسفانه در ایران همایش‌های زیادی در مورد مسائل گوناگون برگزار میشه و مسائل درستی هم در این همایش‌ها از جمله همین همایش دیروز مطرح میشه، ولی این مسائل درست طی سال‌های گذشته بارها و بارها تکرار شده. همه میدونن که در ایران امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری وجود نداره، یا آزادی اقتصادی کم هست، یا خصوصی سازی‌ها درست انجام نگرفته، یعنی همون مسائلی که دیروز مطرح شدند. ولی از مسئولان ارشد اقتصادی یک کشور انتظار میره که به صورت مشخص بگن چرا کار به اینجا کشیده، چه عوامل و نهادهایی مسئول بودند و قراره چه تصمیمهایی به صورت قاطعانه در این تاریخ معین به اجرا گذاشته بشه. راه حل‌هایی که دیروز ارائه شد باز هم جنبه کلی داشت.
اما آقای خاوند، آیا تحریم ها و مشکلات ناشی از اونها هم در ارزیابی فضای کسب و کار در نظر گرفته میشن؟
100% ارزیابی فضای کسب و کار در ایران بدون پرداختن به مسئله تحریم ها غیر ممکن هست. همه فعالان اقتصادی به نوعی گرفتار تحریم ها هستند در ایران و در راه رفع این گرفتاری هم کاری از دست اونها بر نمیاد. سمینار دیروز نشون نداد که باید واقعا چگونه با این مسئله روبرو شد.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا صبح امروز در حالی وارد ایران شد که رئیس فدراسیون فوتبال، دبیرکل علی دایی، مهدی مهدوی کیا، جواد نکونام و همچنین ماجد رئیس توسعه منطقه‌ای فوتبال آسیا و دیوید برخا رئیس توسعه فوتبال آسیا برای استقبال از رئیس فیفا در فرودگاه حاضر بودند. سپ بلاتر قرار است در دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال که امروز آغاز به کار کرده است شرکت کند. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.